سوء تغذیه و ریادگیری دانش آموزان. کارشناس آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر مظهری، سلام و درود بر شما، نیمروز بخیر.
به نام خداوند جان و خیرت. سلام از دارم خدمت اصالی و از ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی این برنامه.
خیلی متشکر. آقای دکتر مظهری، سوء تغذیه چه تعریفی داره؟
سوء تغذیه یعنی عدم تعادل.
بله.
چه از بعد بیشخوری، چه از بعد کمخوری. بله. که نه تنها کودکان ما را تحت تأثیر قرار میدن، بلکه بزرگترهای ما هم میتونن به عدم تأمین نیازهاشون یا استفاده فراتر از نیازهاشون به سوء تغذیه دچار بشن. آمار تکان دهنده‌ای که چندی وقت بررسی شد، ملاحظه کردیم که 80% تمام جامعه ما، اعم از غنی و فقیر، دچار سوء تغذیه هستن و این نشون میده که فرهنگ تغذیه اونطور که باید شاید از طریق عزیزان، مخصوصا کتبانوها که دروازه سلامتی سلول و جامعه هستن، رعایت نمیشه.
بله. حالا تا صحبت از سوء تغذیه میشه، فکر میکنیم که یک آدم لاغر بیجون مد نظر، ناتوان، کم انرژی، اما میتونه این فرد چاق هم باشه، اضافه وزن هم داشته باشه، اما سوء تغذیه داشته باشه.
حتی میتونه در نرم باشه.
بله.
سوء تغذیه داشته باشه. مسئله سوء تغذیه خیلی گسترده است.
بله.
یعنی اگر ما به این مسئله توجه کنیم که تغذیه فقط برای لذت بردن و رفع گرسنگی ظاهری نیست و یک رسالتی در پشت سر آن نهفته است، بعد وقتی که یه خورده عمیق‌تر از منظر دیگه به تغذیه نگاه میکنیم، ببینیم که همراه تغذیه روزانه باید ما 50 ریز مغذی رو بدن برسونیم.
بله.
20 تا متابولیت های هر کدوم از اینها که به اندازه کافی به بدن نرسه، انسان را دچار گرسنگی سلولی میکنه که آثار گرسنگی ها مثل گرسنگی ظاهری با سرصدای معده یا احساس گرسنگی تجلی پیدا نمیکنه.
بله.
ولی در بلند مدت بیماری های خاصی را میتونن فراخوانی بکنن که گاهی عدم توجه و پیشگیری اونها غیر قابل جبران هستن. حالا اگر ما سوء تغذیه را در قبال بچه ها مورد توجه قرار بدیم، نه تنها در رابطه با توانمندی یادگیری و یادآوری بچه ها نقش بزرگی را به عهده داره، برخلاف بزرگسالا اینها در مرحله رشد هستند. باید به قدشون افزوده بشه، به فکر و اندیشهشون ژرف بشه و گسترش پیدا بکنه. سوء تغذیه باعث عدم رشد و نمو در قبال کودکان ما میتونه عوارضی را به طور پایدار برای تمام عمر فراخوانی بکنه.
بله.
پس بنابراین سوء تغذیه از آغازی لحظه حیات تا موات. یه دفعه هم در خدمتتون برنامه داشتیم اشاره کردیم که خانم هایی که میخوان باردار باشن به اون شاخص توده بدنشون توجه کنن که در رنج نرمال باشه، نه چاق باشن نه لاغر، چرا که چاقی و لاغری اینها، کمخوری و بیشخوری اینها از همین دوران رویانی و جنینی میتونه برنامه ریزی های ریشه ای را تحت تاثیر قرار بده.
حتی در دوره جنینی هم میتونه
100%. یعنی اصلا سرنوشت بچه ها از دوران جنینی رقم زده میشه و به شدت و حدت اون افزون میشه یا با بهبود شرایط محیطی میتونه تعدیل بشه و یه مقدار اون عوارضش کم رنگ تر بروز بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مظهری. دوستان شنونده، سپاس از همراهی شما. از تاثیر سوء تغذیه بر یادگیری دانش آموزان صحبت میکنیم. یکی از گروه هایی که نیاز به توجه خاص دارن، هم در شرایط رشد جسمی هستن، هم رشد ذهنی و تکامل مغزی، نیاز دارن که حتما یک تعادلی در دریافت مواد غذایی، در رژیم غذاییشون، برنامه تغذیهشون رعایت بشه که انشاءالله از جسم و روان و روحیه شادابی بهره‌مند باشند. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز. این برنامه غذا و سلامت زندگی. ادامه گفتگو با آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر مظهری، عواملی که میتونه منجر به سوء تغذیه بشه در دانش آموزان رو بفرمایید.
ببینید، عدم تعادل و تنوع و تناسب تغذیه در کودکان میتونه باعث بشه که اون مواد حیاتی و کلیدی مثل کولین، استیل کولین، دیمتیل آمینو اتانول و ویتامین های گروه بی، ویتامین آ، ای، سی، مواد معدنی، مخصوصا مواد معدنی کلیدی مثل یود، آهن، روی، سلنیوم و اسید امینه های ضروری و کلیدی مثل تریپتوفان که تولید کننده سروتونین بوده و میتونه آرام بخش و نشاط آور و خواب آور تلقی بشه، یا تیروزین که در ساختمان ترکیبات مثل دوپامین و نور اپینفرین، اینا همش از طریق تغذیه و باید در اختیارش باشه که بدن بتونه به اون وظایفی که داره بپردازه. منابع ایدها که اشاره شد، لسیتی مخصوصا در افزایش توان مغزی ما میتونه نقش آفرینی بکنه، مغز آجیل های تازه هستش، گندم های کامل ترک شده یا جوان زده هستش، نانهای سبوسدار، زرده تخم‌مرغ، ذره، جگر، سویا، روغن سویا، روغن های گیاهی، انواع لوبیاها، بادام زمینی، سبزیجات برگ سبز.
بله. آقای دکتر، با توجه به فصول مختلف هم نیازهاشون تغییر میکنه؟
ببین، در هر فصلی ما نسبت به اون فصل شرایط آب هوایی و محصولات غذایی داریم که اگر بتونیم از اینها در حد معقول استفاده بکنیم، بله، میتونه تمام نیازهای بدن را فراهم بکنه. منتها این مقدمه را که من عرض کردم در ارتباط است با شرایط محیطی، مخصوصا در قبال کودکان ما میبینیم که اغلب وعده های غذایی اینها آنطوری که باید شاید رعایت نمیشه و مخصوصا اخیراً با برنامه هایی که بزرگان خانواده خودشون رو مشغول میدارن، بچه ها را عادت دارن با این برنامه ها خیلی دیر وقت بخوابن و اون دیر خوابیدن منجر به این میشه که اینها چون صبح زود باید بلند بشن و مدرسه برن، برخلاف ساعت بیولوژیکشون دیر خوابیدن، اون بازسازی بدن، سمزدایی بدن، آمادگی ذهن اینها در حدی نیست که بتونن حتی لب به صبحانه بزنن و حذف صبحانه یکی از عوامل افت توان فکر و اندیشه و یادگیری و تحمل محیط کلاس برای بچه ها تلقی میشه. صبحانه یکی از مهمترین وعده هاست و بهترین منابع را که ما برای صبحانه پیشنهاد میکنیم نانهای سبوسدار، تخم‌مرغ، شیر، پنیر، لوبیای چیتی، عدسی، حلیم‌های خانگی، سبزیجات و میوه‌جات فصل که باید حتماً در طول هفته با تنوع مختلف در اختیار بچه‌ها قرار داده بشه و این صبحانه به این ارزشمندی وقتی از طریق بچه‌ها پذیرفته میشه که شام اونها را 2 تا 3 ساعت قبل از خوابیدن بهشون خورانده باشن و اینها با غروب آفتاب هر چه زودتر بخوابن توانمندی بیشتری جهت افزایش قدشون، گسترش فکرشون پیدا خواهند کرد.
بله.
و این تغییر منش زندگی و روش خواب و خوراک باعث خواهد شد که اینها اشتهای بیشتری در صبحانه داشته باشند. وقتی صبحانه خورده بشه دیگه بچه های گرایش به هلهوله کمتر پیدا میکنند، چون ذخایر قند اینها کافی نیستش و وقتی طول مدت ناشتای زیاد بشه اینها ولع عجیبی برای خوردن مواد قندی دارن. خانواده ای که اینقدر بیفکر که بچه را تا 2 12 یا 11 شب بیدار نگم داره، طبیعتاً نه تنها بهش صبحانه نمیده، بلکه میان بعدم نمیده، پول تو جیبی میده. و این پول تو جیبی صرف خرید هله‌هوله های میشه که نمیتونه اون 50 ریز مغذی را که 13 تا ویتامین، 16 تا ماده معدنی، 20 تا اصل امین است که برای بچه‌ها 10 تا اون ضروریه که باید هر روز به بدن برسه، آنتی اکسیدان هایی هستش که اینا را باید در قبال رادیکال های آزاد محافظت بکنه. ببینیم مسئله تغذیه چقدر مهمتر از اندازی هستش که اینا برای آینده بچه از نظر مالی در نظر میگیرن. اگر جسم سالم، فکر پویا باشه، احتیاجی به ثروت و مکنت نداره.
آقای دکتر منصری، درباره ریز مغذی هایی که کمبودشون روی یادگیری تأثیر میذاره، خیلی خوبه بهشون توجه بشه.
ببینید، ریز مغذی همشون مهمن و اهمیت ویژه دارن، ولی بعضی هاشون کلیدی هستن. مثلا کمبود یود که حتی چند میکرون لازمه به بدن برسه، میتونه در تولید تیروکسین تأثیر بذاره که این تیروکسین تولیداش تیتری و تیپو رو FTI میتونه متابولیسم بازال یا پایه را برنامه‌ریزی بکنه و اونا را هدایت بکنه.
بله.
آهن که به طور گسترده‌ای در خرد و کلان و بزرگ کوچک و زن و مرد کمبود وجود داره و علتون یا به علت آلودگی‌های انگلی هست یا به علت عدم استفاده از منابع حاوی آهن هم و غیر هم.
بله.
که خیلی تأثیر داره در روند یادگیری، یادآوری و همینطور مقاومت در مقابل بیماری ها، چون آهن هستش که میتونه با اکسیژن و گاز کربونیک پیوندهای ناپایدار ایجاد بکنه، اکسیژن رو به محل تولید انرژی و گاز کربونیک رو با دم و بازدم میتونیم اکسیژن وارد و گاز کربونیک رو خارج کنیم. ویتامین دی به طور وحشتناکی در همه اونهایی که ما رو بیش از 10-20,000 نفر رو مطالعه کردیم، همهشون به کمبود ویتامین دی دچار هستن. ویتامین دی، دی سی تری که در قبال بچه ها بسیار اهمیت داره از نظر ساختار اسکلت اینها و تامین کلسیوم یونی که در ضربان قلب بعد در تحریک پذیری عضلات نقش داره. متاسفانه اینها عوض این که با تنوع بخشیدن به تغذیه کودکشون و تامین پیشساز ویتامین دا و گسیل کردن بچه ها به بازی های خارج از خونه و تابوندن آفتاب به پوست اونها که بتونه این پرو ویتامین دی را یا پیشساز ویتامین به دی سه تبدیل کرده و جذب کلسیوم را که در 3 دهه متوالی انباشتی در اسکلت ایجاد میشه که مخصوصا برای دختر خانم ها خیلی مهمه تا در دوران شیردهی و بارداری و یائسگی دچار مشکلات اسکلتی نشن.
بله.
از ویتامین هایی دیگه ویتامین آ هستش که خیلی نقش داره در جذب آهن و در جلوگیری از عفونت ها. متاسفانه نه از منابع حاوی ویتامین آ به صورت حیوانی استفاده میکنن و نه از پرو ویتامین آ که به صورت بتا کاروتین ها در سبزیجات رنگین و مخصوصا رنگ نارنجی و میوه های نارنجی بچه ها رفته رفته که بزرگ میشن به خوردن میوه های اکراه دارن، از گوشت های که در خورشت ها هست دوست ندارن بکنن، ولی ما میتونیم با تمهیدات گوشت های چرخ کرده یا حتی از منابع غذایی که حاوی آهن غیر هم هستش و میتونه با افزودن ویتامین سی جذب اونها را بالا ببریم استفاده بکنیم.
بله.
و اینها هستن که توان یادگیری و یادآوری را میتونه تامین بکنه. بچه ها احتیاج مبرمی به میان وعده هم دارن. یعنی وقتی صبحانه کاملی بخورن 3-4 ساعت بعد باید میان وعده بکنن که میتونه پوره سیب زمینی باشه، سیب زمینی تنوری، تخم و عدس یا نان و پنیر و گردو، یک عدد هویج یا سیب و حسب چیپس و پفک و شکلات که میتونه کمک بکنه به توانمندی فکری بچه ها و توان یادگیری آنها را نذاره که افت بکنه. در هر حال مسئله سرمایه گذاری برای افزایش یادآوری یادگیری و طبیعت پذیری اینها مسئله خور و خواب و استفاده از وعده های غذایی و میان وعده های مناسبه.
همکار گزارشگرم ملیحه یکیان بر اساس پیامک ها و پرسش های ارسالی شما یک بسته گزارشی آماده کردم که با هم میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. خواهش می‌کنم که به بخش گزارشی برنامه توجه بفرمایید. به جای گوشت میشه حبوبات استفاده کرد؟
جای گوشت بله. خود لوبیا به نظرم پروتئینایی داره که همونا با گوشته. بعد جای گوشت میشه قاش استفاده کرد. پروتئیناشون تقریبا هم سطح هم هستن.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. انشالله که شاد و سلامت باشید. من دکتر صفوی متخصص تغذیه و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم، باهاتون صحبت میکنم. یکی از نکات مهم این هست که کسانی که کم خونی فقر آهن دارن باید برای جذب بهتر آهن از مواد غذایی چی کار بکنن. ما توصیه خیلی روشنی داریم برای این دوستان، اینه که اولا اونهایی که باعث جلوگیری از جذب آهن میشن، یکی فیتاتی هستش که توی مواد غذایی مختلف میتونه وجود داشته باشه و جلوگیری بکنه از جذب آهن. بنابراین تخمیر اگه درست انجام نشه در گندم که تبدیل به آرد شده و میخواد که این آرد برای پخت نان مصرف بشه، اگه تخمیر درست انجام نشده باشه، یعنی به اندازه کافی این نان ور نیامده باشه به اصطلاح و یا توقف نداشته باشه، این میتونه اسید فیتیک داشته باشه. اسید فیتیک میتونه خودش مانع جذب آهن بشه. از طرف دیگه برای جذب بهتر آهن ما میتونیم استفاده بکنیم از مواد حاوی ویتامین C. ویتامین C یکی از مواد غذایی بسیار مناسب برای جذب بهتر آهن هستش. پس اگر که مشکلاتی مثل عدم جذب آهن یا سوء جذب آهن وجود داشته باشه، میتونه با مصرف ویتامین C تشدید بشه و مورد استفاده قرار بگیره این ماده غذایی که همراه باهاش ویتامین C مصرف شده. به همین دلیل توصیه میکنیم که از لیموی ترش استفاده بشه روی غذاها. میتونه به دلیل این لیمو ترش که ویتامین C داره جذب آهن بهتر بشه و مناسب برای مصرف، تا بتونه افرادی که در تیررس کمبود آهن هستن یا کمخونی فقر آهن از این طریق جذب بهتری داشته باشن و سالمتر زندگی بکنن و دچار کمخونی نشن. نکته دیگر هم اینه که چایی رو بلافاصله بعد از غذا مصرف نکنن. تانن چایی با آهن مواد غذایی باند میشه و نمیذاره که این ماده غذایی خوب جذب بشه. بنابراین بهتر هستش که چایی رو اگر میخوان مصرف کنن عزیزانمون، بگذارن یکی مدتی مثلا نیم ساعت یک ساعت بعد از غذا استفاده بکنن، یک فاصله بیاندازن استفاده کنن. این بسیار مناسب تر هستش که جلوی جذب آهن رو نگیره.
غذا سلامت زندگی
رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
از تاثیر تغذیه صحبت میکنیم بر یادگیری دانش آموزان با حضور آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری. ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند و استاد دانشگاه. آماده دریافت پرسش های شما هم هستیم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102 رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. آقای دکتر مظهری، علائم سوء تغذیه چه چیزهایی میتونه باشه؟ آیا ارزیابی دوره‌ای باید انجام بشه برای دانش آموزان و نوجوانان با توجه به حالا علائم خاصی که اگر ازشون دیده میشه حتما دستور داده بشه برای سری آزمایش و بررسی ها که متوجه بشن که سلامت انشاءالله هست یا اینکه مشکلی براش پیش اومده و میتونه مربوط به عدم دریافت همین ریز مغذی ها و نداشتن یک تغذیه مناسب باشه؟
سوال خیلی خوب را مطرح فرمودین که ما این همه به ظاهر بچه‌هامون میرسیم و زرق و برقشون رو زیاد میکنیم، هر چندگاهی باید به پزشک خانواده مراجعه بشه و یک بررسی 6 ماهه 1 ساله به انجام برسه. و ما متاسفانه افرادی که برای مشاوره میان برای رشد بچهشون یا افزایش قدشون، اولین کاری که میکنیم میگیم از درون دادهای بچه ها باید باخبر بشیم. با کمال تاسف میبینیم که اینها ذخیره آهنشون به قدری پایینه که اصلا تعجب میکنیم اینا چطوری میتونن حتی نفس بکشن. یا کمبودهای خیلی گسترده در ویتامین های مختلف بدنشون، مخصوصا ویتامین D3 و مواد معدنی مثل روی ویتامین B12، اینا کمبودهای از خودشون نشون میده که اگر ما این کمبودها رو بشناسیم، منابع تامین کننده اینها را توصیه میکنیم که خانواده ها با هر امکانات اقتصادی که دارن میتونن با تنوع بخشیدن به غذای روزمره بچه و هست هله هوله اونها را در اختیار بچه بذارن و خودشون میتونن، یعنی اونهایی که نتیجه گرفتن میتونن اقرار بکنن که در طول 3 ماه یا 6 ماه بچه از این رو به اون رو میشه و اون چیزهایی که نمیخورده با اکراه میخورده یا با اصرار میخورده ما اینها را حذف میکنیم. میگیم که برای افزایش اوج توان یادگیری و سلامتی همراه با مواد قندی مرکب مثل نانهای سبوسدار یا حبوبات یا مخلوطی از حبوبات و غلات و از منابع پروتئینی حیوانی مثل ماهی، بوقلمون، شترمرغ، گوشت و گوساله، کمچرب برای بچه به صورت چرخ کرده کتلت شامی فراهم بشه بهشون داده بشه. بچه ها خیلی دوست دارن ماکارونی بخورن و این بهترین غذایی هستش که میتونه هم نیازهای کربوهیدرات ها را تامین بکنه، انرژی را تامین بکنه، هم میتونیم با سس های مختلف اون را غنی بکنیم، از جمله با گوشت های چرخ کرده غیر گوسفندی که چون گوسفند یه عطری داره که کودکان اون را نمیپسندن. انواع سبزیجات، ذرت با مقدار کمی گوشت یا پنیر و انواع منابع غذایی که حاوی آهن است، آهن و روی و ید و سلنیوم هستش، باید در برنامه غذایی کودکان در قالب آفزیان، آجیل ها و گوشت های مختلف گنجونده بشه. منابع غذایی آهن هم انواع گوشت های قرمز و سفید و روی هم در از این طریق به بچه میرسه و غیر هم منابع گیاهی، سبزیجات، حبوبات، غلات، مغز دانه ها، تخم‌مرغ و منابع خوب یود هم آبزیان، نمک غنی شده با یود که نه نمک دریا که تقلبی میفروشن، نمک تصدیق شده ای که مارک وزارت بهداشت از نظر تولید اجازه داده شده.
بله.
تامین اینها مثلا تامین رود از طریق گنجوندن منابع غذای حاوی رو به افزایش سرعت قدم کمک میکنه و همینطور بادام یکی از منابع خوب آرژینینه که در شکل‌گیری عضلات و همینطور افزایش مقدار ترشح هورمون رشد میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر مظهری، این مغز دانه ها خشکبار میتونن منابع خوب و مناسبی باشن برای دریافت ریز مغذی ها؟
شرایطی داره، اگر ما اینها را به صورت خام تهیه بکنیم و در خونه اگر خام میل نمیشه خودمون تپ بدیم و به اندازه 30 گرم در روز جایگزین بکنیم با هله هوله هایی که خیلی بیشتر از اینها انرژی دارن و خیلی کمتر از اینها مواد مغذی و مواد افزودنی مخصوصا نمک پایه‌گذار بیماری های قلب عروقی در آینده میشه. اونا رو بله میتونیم بهشون عادت بدیم و حتی اگر نخواستم به این صورت میل بکنم میتونیم اونها را آسیاب کرده به غذاهای به تدریج اضافه بکنیم که خورشت آش سوپ، از این طریق ما میتونیم نیازهای بچه را تامین بکنیم.
هم به میزان دریافتش باید توجه بشه از نظر دریافت کالری و هم اینکه فرمودین نمک نداشته باشه.
نمک نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، قارچ زده نباشه. اینا خیلی چیزای عالی هستش و همینطور بچه رو باید عادت بدیم با طعم طبیعی غذاها آشنا بشه، عقد بگیره که دیگه وقتی به بزرگسالی میرسه خیلی گرایش به نمک پیدا نکنه، به شکر و چربی به اصطلاح میلش کمتر بشه. و مهمترین عامل بازدارنده رشد بچه ها عادت دادن اونا به فست فودها و نوشابه ها هستش که باید به تدریج قبل از اینکه از 3 سالگی عبور بکنن اصلا اینا رو ندن. یه ماده‌ای که 8 تا 12 بار مضر به بچه داده بشه حتی در بزرگسالی متخصص تغذیه هم بشه نمیتونه از اون مواد دست برداره.
آیدی تو مسئله، ما امیدواریم که با توجه به برنامه غذایی داشتن تغذیه متعادل متنوع و کافی پیشگیری بشه از سوء تغذیه برای دانش آموزان، اما ممکنه دانش آموزی نیاز به مکمل پیدا بکنه.
100%. از این جهت این آزمایشی که شما یادآوری فرمودین و سوال کردین یک دریچه هستش که ما را به اون دروندادهای پارامترهای زیست شیمیایی مایعات بدن هدایت میکنه. کمبود اینها یا بعضی وقتا مادرها مثلا میگیم ویتامین دی بده خیلی بیشتر از اونی که لازم میده، حتی ویتامین دی گرچه کمبودش ممکنه عوارضی را ایجاد بکنه، عدم رعایت مقدار ممکنه مسمومیت های شدید و خطرناکی هم فراهم بکنه. بنابراین با آزمایش ما هر چندگاهی میتونیم تعدیلی در روند خواب و خوراک و وعده های غذایی و نوع غذاهایی که بل میکنم فراهم بکنیم.
این اهمیت حضور یک مشاور خوب و خبره تغذیه رو نشون میده در کنار دیگر گروه های خوبی که در حوزه سلامت هستن برای خانواده ها.
خوشبختانه ما چندین ده هزار دانش آموخته تغذیه داریم که متاسفانه بیکارن. اگر از اینا کار بگیرن، اینا رو به آموزش بگمارن، هم اونها به این هدفی که خدمت به مردم میرسن و هم مردم دچار سوء تغذیه نمیشن.
ترویج تغذیه سالم. خیلی متشکرم از حضور